و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سنای آمریکا خواستار فشار بر ایران برای گرفتن اطلاعات درباره ناپدید شدن یک آمریکایی در ایران است. هدفمند کردن یارانها از بودجه سال آینده ایران حذف شد. وکیل رکسانا صابری روزنامه‌نگار زندانی از دیدار با او خبر داد. با درود فراوان در نخستین لحظات بامداد سه‌شنبه و آغاز روزی زیبا با ابر و باران در تهران، من حسین قویمی در شهر بارانی پراگ در یک ساعت آینده با مجله نیمه شب به اتفاق همکارانم با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در آغاز 20 اسفند سال 1387 خورشیدی که برابر است با 10 مارس 2009 میلادی. هوای امروز در تهران بین 7 تا 17 درجه متغیر است و ساعتی هم شاهد حضور خورشید خانم خواهید بود که رسیدن نوروز رو نوید میده و فقط 10 روز دیگه به آغاز سالی نو باقی است و اگر دقت کنید صدای عمو نوروز رو خواهید شنید که از دور میاد. و اما در مجله نیمه شب مثل هر شب گزارش های رنگارنگ همکارانم را خواهید شنید و پیش از پرداختن به گزارش ها هانا کاویانی تازه ترین خبرها را با آگاهی میرساند.
با سلام. در دومین سالگرد ناپدید شدن رابرت لوینسون، مأمور سابق پلیس فدرال آمریکا یا FBI در ایران، سنای آمریکا از دولت باراک اوباما خواست تا از هر فرصتی برای ارتباط با مقام‌های ایرانی در این باره دریغ نکند و از ایران بخواهد تا بر تعهداتش برای یافتن آقای لوینسون پایبند باشد. قطعنامه‌ای که پیش‌بینی می‌شود در سنای آمریکا تصویب خواهد شد، خواستار فشار بیشتر بر ایران برای گرفتن اطلاعاتی درباره ناپدید شدن آقای لوینسون است. همچنین روز یکشنبه وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرد با گذشت 2 سال از ناپدید شدن رابرت لوینسون همچنان بر تعهدش برای یافتن وی پایبند است. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌اش می‌گوید همچنان از ایران می‌خواهیم تا به تعهداتش درباره ارائه اطلاعات کامل به خانواده لوینسون یا سفارت سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران عمل کند. رابرت لوینسون در فروردین 1386 برای انجام تجارت از دبی به جزیره کیش رفت و پس از چند روز ناپدید شد. مقام‌های ایران بارها گفتند که هیچ اطلاعی از محل و وضعیت وی ندارند. خبرگزاری‌های ایران اعلام کردند که به دنبال انتقادهای گسترده از لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در ایران، مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه این طرح را از بودجه سال 88 حذف کرد. بر اساس این لایحه دولت 8500 میلیارد تومان از محل هدفمند کردن یارانه‌ها درآمد برای خود پیش بینی کرده بود که این درآمد بر اساس پیش بینی افزایش قیمت بنزین به بهای هر لیتر 400 تومان و گازوئیل لیتری 150 تومان در نظر گرفته شده بود. کارشناسان اقتصادی و مرکز پژوهش‌های مجلس در روزهای گذشته به شدت نسبت به این لایحه انتقاد کرده بودند و اعلام کردند که در صورت تصویب آن رکورد تورمی در ایران تشدید شده و به نارامی اجتماعی دامن زده خواهد شد. و عبدالصمد خرمشاهی، وکیل مدافع رکسانا صابری، گزارشگر آزاد ایرانی آمریکایی که در زندان اوین تهران بازداشت است، میگوید برای نخستین بار توانسته است با او دیدار کند. آقای خرمشاهی به خبرگزاری فرانسه گفته است رکسانا صابری در این دیدار سالم به نظر می‌رسید. آقای خرمشاهی همچنین یادآور شده است که گفته‌های جمعه گذشته حسن حداد معاون دادستان را در این باره که رکسانا صابری در عرض چند روز آینده آزاد خواهد شد نمی‌تواند تایید یا تکذیب کند.
با سپاس از هانا کاویانی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله نیمه شب می شنوید. اگر در گفتگوهای احتمالی مستقیم در آینده بین مقامات ایرانی و آمریکایی دو طرف بر مواضع خود پافشاری کنند، هیچ نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد. هفته‌نامه تایم چاپ آمریکا گزارشی دارد در این باره که تا دقایقی دیگر می‌شنوید. وزیر خارجه ترکیه اعلام داشت که دولتش میانجیگری بین ایران و آمریکا را در دست بررسی دارد. آیا ترکیه می‌تواند در این زمینه موفق باشد؟ رئیس سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل گفت ایران به آستانه تولید بمب اتمی رسیده. درباره توانایی هسته‌ای ایران گزارش و گفتگویی خواهیم داشت تا چند دقیقه دیگر. و درباره بازداشت‌ها در دانشگاه اصفهان هم گفتگویی داریم. و همچنین در آستانه نوروز سری میزنیم به تهران برای آگاهی از حال و هوای نوروزی در پایتخت. در بخش دوم مجله گزارش ویژه‌ای داریم از پاریس و همچنین گفتگوی ویژه‌ای با سیما بینا در آلمان. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. هفته نامه تایم چاپ آمریکا در تازه‌ترین شماره خود طی مقاله‌ای با اشاره به تلاش‌های دولت جدید آمریکا برای راضی ساختن حکومت جمهوری اسلامی برای حل اختلاف‌های دو دولت از طریق گفتگوهای رو در رو به لزوم به کارگیری ظرافت‌های دیپلماتیک پرداخته و اظهار عقیده کرده که اگر در گفتگوهای مستقیم بین نمایندگان دولت‌های تهران و واشنگتن دو طرف همچنان به شیوه گذشته عمل کنند و بر مواضع پیشین خود اصرار ورزند، نتیجه چنین گفتگوهایی همان خواهد بود که پیش از این از طریق مذاکرات غیر مستقیم حاصل شده است. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن و متن مقاله هفته نامه تایم.
هفته نامه تایم مقاله خود را با سخنان اخیر خانم هیلری کلینتون مبنی بر دعوت از دولت جمهوری اسلامی برای شرکت در کنفرانس مربوط به افغانستان آغاز کرده و نوشته است: اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا به عنوان احتمال شکست یخ‌ها در روابط تنش‌آلود واشنگتن تهران تلقی شده و منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته است که دولت مطبوع وی چنین دعوتی را بررسی خواهد کرد. این پیشدرآمد و آغاز باید با شیوه نوینی که از سوی واشنگتن در قبال باثبات کردن افغانستان اتخاذ شده همراه باشد. هفته‌نامه تایم آنگاه می‌نویسد که تهران در بررسی دعوت آمریکا به حرکت‌های آن در هفته گذشته نیز توجه خواهد داشت، حرکت‌هایی که تهران آنها را خصومت‌آمیز می‌پندارد، از جمله افشای نامه پرزیدنت اوباما به رئیس جمهوری روسیه مبنی بر انصراف از برنامه سپر دفاع موشکی در لهستان و جمهوری چک در صورت همکاری مسکو برای از بین بردن تهدید موشکی بالقوه جمهوری اسلامی. علاوه بر این، هفته‌نامه تایم به سفر خانم کلینتون به خاورمیانه نظر انداخته و نوشته است که وزیر خارجه آمریکا در دیدار از کشورهای عربی و اسرائیل آشکارا جمهوری اسلامی ایران را نخستین تهدید در منطقه نامید و فرستادگانی را برای گفتگو با متحد کلیدی تهران در جهان عرب به سوریه گسیل داشت، حرکتی که در تهران بخشی از تلاش برای منزوی ساختن ایران تلقی شده است. هفته‌نامه تایم در بخش دیگری از این مقاله به نوشته اخیر صادق خرازی سفیر پیشین جمهوری اسلامی در فرانسه پرداخته و بخشهایی از این نوشته را به نقل از فاینانشال تایمز چاپ لندن ذکر کرده، مبنی بر اینکه در ایران رغبتی به همکاری با آمریکا بدون دریافت امتیاز وجود ندارد. صادق خرازی اضافه کرده که از دیدگاه دولت ایران تلاش‌های آمریکا برای قانع کردن سایر کشورها در سیاست‌های خود علیه تهران از یک سو و پی گرفتن خط گفتگوها با حکومت ایران از سوی دیگر به مفهوم ادامه رفتار دولت جورج بوش است، منتها با واژگانی جدید. هفته‌نامه تایم در مقاله مشروح خود می‌افزاید: تیم پرزیدنت اوباما باید روشن کند که چگونه و چه زمانی با تهران به گفتگو خواهد پرداخت، ولی مهمتر آن پیشنهادی است که بر روی میز مذاکره خواهد نهاد. اگر در گفتگوهای مستقیم بین نمایندگان دولت‌های تهران و واشنگتن دو طرف همچنان به شیوه گذشته عمل کنند و بر موضع پیشین خود اصرار ورزند، نتیجه چنین گفتگوهایی همان خواهد بود که پیش از این نیز از طریق مذاکرات غیر مستقیم حاصل شده است. نشریه آمریکایی به نظریه دنیس راس، مشاور عالی تازه منصوب شده وزیر خارجه آمریکا، اشاره می‌کند که گفته است نابسامانی اقتصادی ایران و کاهش بهای نفت جمهوری اسلامی را نسبت به فشارهای خارجی بیشتر آسیب پذیر می‌کند. لذا ارائه کمک‌های مستقیم و نهایی سیاسی و اقتصادی همراه با تهدید پیامدهای سخت‌تر در صورت دست نکشیدن از غنی‌سازی اورانیوم در یک چهارچوب زمانی کوتاه و مشخص مناسب‌ترین برخورد خواهد بود. اگر تهران از پذیرش چنین پیشنهادی سرباز زند، آنگاه متحدان آمریکا متوجه خواهند شد که واشنگتن آخرین تلاش دیپلماتیک را نیز به کار برد و نتیجه‌ای نگرفت و لذا خواستار پشتیبانی آنها برای فشارهای رو به تزاید علیه تهران خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا البته در این زمینه اشاراتی در مصر داشت که گفت نیت ایران بسیار تردیدآمیز است. در واشنگتن صداهای دیگری هم هست که بردباری در گفتگوها را توصیه می‌کنند، ولی نتایج بحث‌های درونی دولت آمریکا است که چگونگی سیاست در قبال جمهوری اسلامی ایران را رقم می‌زند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
علی باباجان وزیر خارجه ترکیه یک روز پس از دیدار با هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفت که آنکارا میانجیگری میان تهران و واشنگتن را مورد بررسی قرار می‌دهد. مهرزاد پدرام گزارشی دارد در همین زمینه.
وزیر امور خارجه ترکیه گفت آنکارا هر گونه میانجیگری میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار خواهد داد. این سخنان یک روز پس از دیدار علی باباجان و هیلاری کلینتون وزرای امور خارجه ترکیه و آمریکا در آنکارا مطرح شده است. هیلاری کلینتون روز شنبه به یک شبکه تلویزیونی ترکیه گفته بود واشنگتن از آنکارا خواهد خواست تا در زمینه پیشبرد برنامه باراک اوباما برای تعامل با تهران همکاری کند. هوشنگ امیراحمدی رئیس شورای ایرانی آمریکایی در آمریکا معتقد است فاکتورهای بسیاری وجود دارد که ترکیه بتواند میانجیگر مناسبی بین ایران و آمریکا باشد.
کشور مهمیه برای اینکه در ناتو هست و این عضویتش در ناتو و اینکه نصفش اروپاییه و نصفش آسیاییه اینو یک میانجی به اصطلاح طبیعی میکنه. همسایه ایران هم هست، با ایران روابط حسنه زیادی داشته در گذشته. از همه مهمتر ترکا به ایران با هم تجارت خیلی وسیعی دارن. ترکا روی به گاز ایران وابستند، یه سری وابستگی ها هم هست. و بعد خب کشور اسلامی هم هست ترکیه، حداقل در این وضعیتی که الان هستیم، یعنی دولتش دولت حزب اسلامی شونه.
علی باباجان وزیر امور خارجه ترکیه گفت تلاش های جاری در زمینه گشایش باب گفتگو میان تهران و واشنگتن یک فرصت مهم به شمار می روند. همچنین ترکیه به عنوان تنها کشور مسلمان عضو ناتو گفته است که می تواند به حل تنش بر سر برنامه اتمی تهران بین آمریکا، متحدانش و ایران کمک کند. اما این در حالی است که ایران بارها هر گونه میانجیگری کشور ثالث برای بهبود رابطه خود با آمریکا را رد کرده است. همچنین کمی پیشتر به دنبال انتشار گزارش‌های مبنی بر درخواست ایران برای میانجیگری آنکارا، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران چنین خبری را تکذیب کرده بود. مهران براتی کارشناس مسائل بین الملل در آلمان معتقد است برقراری روابط میان تهران و واشنگتن نیازی به میانجی ندارد.
من فکر نمی‌کنم که اصلاً بهبود روابط میان آمریکا و ایران احتیاج به یک میانجی داشته باشه. مسئله کاملاً مشخص است. انتظارات آمریکا مشخص، انتظارات ایران نامشخص و به همین دلیل هم مسئله بیشتر در سطح سیاسی در خود ایران باید حل بشه. آمریکا که به هر صورت اعلان کرده که حاضر هست در زمینه‌هایی به هر صورت انتظارات ایران رو برآورده کنه. یکی از انتظارات ایران مسئله در دستور نبودن تغییر نظام هست که بر سر دولت آقای اوباما اعلان کرده همچی برنامه‌ای ندارن.
هوشنگ امیراحمدی نیز با این نظر موافق است.
من فکر نمی‌کنم ایران و امریکا اگه بخوان واقعا با مذاکره روی میز بکنن بذارن نه فقط ترکیه که هیچ کشوری روی میز باشه با اونها. اون تقریبا حتمه. یعنی حتی اروپا رو هم، انگلستان رو هم، روسیه رو، چین رو هم ایران و امریکا نخواهند پذیرفت روی میز مذاکره با اینا باشد.
اما چه چیزی واشنگتن را بران داشت تا در زمینه پیشبرد برنامه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای تعامل با ایران به آنکارا نظر کند؟
سیاست اوباما در رابطه با ایران یک سیاست منطقه‌ای و اینتراکتیو، یک سیاستیه که دولت اوباما، خانم کلینتون اینا به نتیجه رسیدن که مشکل ایران و امریکا ورای رابطه ایران و امریکا میره، یک مشکل منطقه‌ای جهانی هست و برای حل این مشکل باید نیروهای منطقه تو این مشکل نقش داشته باشن.
دولت اوباما از زمان روی کار آمدن خود گفته است که به دنبال بازنگری در سیاست‌های آمریکا در قبال ایران است و بر ضرورت پیگیری دیپلماسی مستقیم و گفتگو با تهران تأکید کرده است. ایران در مقابل گفته است از تغییر سیاست ایالات متحده آمریکا استقبال می‌کند، ولی این تغییرات باید به گفته مقامات تهران واقعی باشد.
گزارش مهرزاد پدرام را می‌شنیدیم. و در گزارش دیگر، رئیس سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل در نشست هیئت دولت این کشور گفت ایران به آستانه تولید بمب هسته‌ای رسیده است. ایران چه میزان از ساخت سلاح‌های هسته‌ای فاصله دارد و آیا اظهارات این ژنرال اسرائیلی پیامد عملی را نیز به دنبال خواهد داشت؟ همکارم محمد رضا کاظمی در گزارش خود به این پرسش ها میپردازد.
به گفته ژنرال آموس یالدین، رئیس سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل، تولید سلاح اتمی توسط ایران تنها به خواست و اراده دولت این کشور بستگی دارد، چرا که تهران ابزار و دانش لازم برای این کار را در اختیار دارد. آقای یالدین در نشست روز یکشنبه کابینه اسرائیل همچنین گفت ایران در تلاش است تا از قصد دولت باراک اوباما برای گفتگو با تهران به عنوان سرپوشی برای برنامه تولید سلاح هسته‌ای خود استفاده کند. اظهارات رئیس سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل مشابه سخنان دریادار مایک مالن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا است. آقای مالن هفته پیش در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN گفته بود جمهوری اسلامی به اندازه کافی اورانیوم غنی شده برای تولید بمب اتمی در اختیار دارد. اما چند ساعت بعد رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا این اظهارات را نقض کرد. آقای گیتس گفت ایرانی ها به اندازه کافی اورانیوم غنی شده ندارند و به تولید چنین سلاحی نزدیک نیستند و بنابراین هنوز وقت باقی است. بنابر گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران حدود 1 تن اورانیوم غنی شده با غلظت پایین در اختیار دارد. برخی کارشناسان میگویند این مقدار برای ساخت 1 بمب اتمی کافی است، اما برخی دیگر میگویند چند فاکتور دیگر نیز در این زمینه دخالت دارند. دکتر الیور ترینرت، کارشناس ارشد مسائل هسته‌ای در مؤسسه امور بین‌المللی و امنیتی آلمان، در این باره میگوید
Ja, das ist insofern etwas schwer einzuschätzen, weil die Frage, inwiefern Iran von
seinem ارزیابی این موضوع کار دشواری است، چرا که ساخت بمب اتمی پیش از هر چیز به تصمیم ایران بستگی داره. ایران تاکنون اورانیوم با غنای پایین در اختیار داره و برای تولید بمب باید غنای اون رو افزایش بده. برای این کار باید یا بازرسان آژانس را از تأسیسات نطنز بیرون کنه و یا کار غنی‌سازی رو در محلی که تحت نظارت آژانس نیست ادامه بده. از سوی دیگه اینکه چقدر اورانیوم غنی شده برای ساخت بمب اتمی کافیه به نوع طراحی بمب بستگی داره.
آقای ترینرت معتقد است ایران در حال حاضر بیشتر به دنبال آن است که به دانش و توانایی لازم برای تولید سلاح اتمی دست یابد.
Meine Einschätzung ist schon seit längerer Zeit, dass ich der Auffassung bin, dass Iran sich die
به نظر من ایران مدت هاست که میکوشه تا گزینه تولید بمب اتمی برای خودش مهیا کنه، ولی تا کنون تصمیم استراتژیک لازم برای این کار رو نگرفته و میخواد در صورتی که ضرورت به سمت تولید بمب اتمی بره.
گرچه به گفته آقای ترینرت ایران از نظر فنی قادر به بالا بردن غنای اورانیوم برای مصارف نظامی است، اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید اورانیوم غنی شده توسط ایران تحت نظارت شدید است و تهران نمیتواند بدون آگاهی این نهاد از آن برای تولید بمب استفاده کند. محمد رضا جلیلی از مرکز مطالعات استراتژیک در ژنو بر این باور است که حتی در صورت تصمیم ایران برای تولید بمب اتمی نیز این کار یک شبه انجام نخواهد شد.
این نتیجه‌ش نیستش که اولا ایران در آینده خیلی نزدیک این کار رو خواهد کرد، برای اینکه اون هم خیلی طول می‌کشه که اورانیوم ضعیف رو به اورانیوم قوی تبدیل کردش. و مسئله دیگر اون است که به نظر نمی‌رسه که ایران در حال حاضر دنبال این برنامه در آتی نزدیک باشه، برای اینکه بعضی از مفسرین معتقدن که ایران می‌خواد تعداد سانتریفوژهاش رو به 50,000 برسونه و در اون موقع اگر این 50,000 کار بکنه احتمال این که در مدت کوتاهی در حتی چند هفته دسترسی به نیروی نظامی داشته باشه در اختیارش خواهد بود. بنابراین هر دو راه رو اگر ایران انتخاب کنه مسئله آینده نزدیک به نظر من نیستش. راه اول یکی دو سال طول میکشه و راه دوم لااقل 5 سال طول میکشه و بنابراین در این فاصله امکان مذاکره هستش و از این فرصت هم ممکنه جامعه بین‌المللی استفاده بکنه.
اما ژنرال آموس یالدین، رئیس سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل، درست هنگامی درباره توانایی ایران برای ساخت بمب اتمی اظهار نظر کرده که بنیامین نتانیاهو، سیاستمدار محافظه‌کار و رهبر حزب لیکود، مأمور تشکیل کابینه آینده این کشور شده است. آقای نتانیاهو که احتمالاً نخست وزیر آینده اسرائیل خواهد بود، پیش از این بارها برنامه هسته‌ای ایران را خطری برای اسرائیل خوانده و گفته بود کشورش اجازه نمی‌دهد ایران به بمب اتمی دست پیدا کند. آیا این بدین معناست که اسرائیل بیش از هر زمانی به حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران می‌اندیشد؟ امیلی لینداو، کارشناس ارشد از مؤسسه مطالعات امنیت ملی تل آویو، در پاسخ به این پرسش چنین می‌گوید:
من فکر می‌کنم در حال حاضر همه نگاه خود را به آمریکا و دولت جدید این کشور به رهبری باراک اوباما معطوف کردند تا ببینند که چه استراتژی را در قبال ایران در پیش می‌گیرد. من فکر نمی‌کنم که کسی تا مشخص شدن خط مشی آمریکا در قبال موضوع اقدامی را در پیش بگیرد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ماه‌های اخیر بارها گفته است که می‌خواهد با ایران وارد گفتگوی مستقیم شود. دعوت از ایران برای شرکت در کنفرانس افغانستان شاید راه را برای نزدیکی دو طرف و آغاز مذاکرات مستقیم درباره برنامه هسته‌ای نیز هموار کند.
گزارش محمد رضا کاظمی بود. و اما در اصفهان ارسلان صادقی و حسین سرشومی، دو تن از دانشجویان فعال دانشگاه اصفهان، دهم اسفند ماه بازداشت و روانه زندان مرکزی اصفهان شدند. پیشتر نیز علیرضا داوودی و بهمن خدادادی که تلفنی به دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان احضار شده بودند، پس از مراجعه به این نهاد بازداشت و روانه زندان شدند. اطلاعات بیشتر در گزارش رضا آژیری.
دهم اسفند ماه جاری ارسلان صادقی و حسین سرشومی، دانشجویان دانشگاه اصفهان، در حالی به دادگاه انقلاب استان اصفهان احضار و به زندان مرکزی این شهر منتقل شدند که حدود دو هفته پیش از آن نیز علیرضا داوودی و بهمن خدادادی، دیگر دانشجویان فعال این دانشگاه، نیز بازداشت شده بودند. احضار حسین سرشومی و ارسلان صادقی در حالی انجام شد که این دو دانشجوی فعال سیاسی دانشگاه اصفهان پیشتر نیز سابقه بازداشت داشتند. حسین سرشومی در تابستان و ارسلان صادقی نیز در مهر ماه بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شده بودند. روز دهم اسفند ماه، حدود 10 روز پیش، ارسلان صادقی و حسین سرشومی به دنبال تماس تلفنی در دادگاه انقلاب اصفهان حضور یافتند. قاضی پرونده با اعلام اینکه حضور این دو تن در دادگاه در ادامه بازجویی‌هایی است که پیشتر از آنها صورت گرفته، با صدور قرار بازداشت آنها را به زندان مرکزی اصفهان در دستگرد منتقل کرد. مازیار معصومی، یکی از فعالان دانشجویی دانشگاه اصفهان که پیشتر همراه ارسلان صادقی بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شده بود، در مصاحبه‌ای که با رادیو فردا داشت از اتهامات وارد شده به ارسلان صادقی و حسین سرشومی میگوید.
اتهامشون اقدام علیه امنیت ملی و تشویش ارسانه عمومی. ارسلان صادقی مدیر مسئول نشریه اشتراک و حسین سرشومی هم مدیر مسئول نشریه امید فرداست. البته اعتصاب غذای 8 روزه، 3 تا تجمع صنفی و سیاسی، تجمع روز جهانی زنم تو پروندهشون هست که به عنوان برگزار کنندگان این تجمعات و اعتصاب غذای کنندگان مورد خطاب گرفتن از جانب وزارت اطلاعات.
شهرام داوودی، پدر علیرضا داوودی، سخنگوی دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب اصفهان، در مصاحبه با رادیو فردا با اشاره به اینکه با گذشت نزدیک به 1 ماه از بازداشت فرزندش فقط 1 بار او را ملاقات کرده، از وضعیت جسمی و روحی فرزندش ابراز نگرانی کرد.
اونجا ظاهرا تحت فشار قرار گرفته بوده و از نظر روحی خیلی به هم ریخته بود، حتی قادر نبود با ما احوالپرسی ساده هم انجام بده. ما فقط تو حیات زندان می‌بینیم، اونم به مدت 5 دقیقه، و قادر نبود درست وایسته، میلرزید، لرزه بر اندامش افتاده بود و یه طرف صورتش کبود بود. خلاصه از نظر روحی وضعیت مناسبی نداشت و من شدیداً نگران سلامتیش هستم.
دانشجویان دانشگاه اصفهان در آبان ماه سال 1386 با برپایی تجمعی نسبت به آنچه فشارهای روزافزون بر دانشجویان خواندند اعتراض کردند. این دانشجویان همچنین خواستار آزادی 3 دانشجوی دربند دانشگاه امیرکبیر، احمد قصابان، مجید توکلی و احسان منصوری شده بودند. این 3 دانشجو در جریان پرونده‌ای که دانشجویان آن را نشریات جعلی نام نهاده بودند بازداشت و بعد از محاکمه غیرعلنی به 2 تا 3 سال زندان محکوم شدند. مازیار معصومی که تجمع برگزار شده در دانشگاه اصفهان را تجمعی صنفی و سیاسی می‌خواند، در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
خواسته صنفی اصلی ترین خواسته ما بود و در کنارش تجمعاتی که داشتیم رنگ سیاسی هم میگرفت. به این دلیل که وقتی 3 دانشجوی دانشگاه بچه های پلی‌تکنیک رو دستگیر کردن، نشریاتشون رو جعل لوگو کرده بودن و این 3 دانشجو بیگناه دستگیر شده بودن، ما 3 تجمع کردیم برای آزادی این 3 دانشجو، چون ایمان داشتیم این 3 دانشجو بیگناهن و اسیر توطئه شدن، اسیر دسیسه چینی یک عده. ما 3 تجمع کردیم و خواهناخواه این خواسته سیاسی میشه وقتی خواهان آزادی 3 دانشجو باشید، 3 دانشجویی که اسیر بازی‌های سیاسی شدن. ولی مسئله سیاسی نه در اون تجمع حرف از براندازی زدیم و خود مسئولین هم اذعان داشتن، تجمعی نبوده که بخواد توهین به کسی بشه. ما فقط در اون تجمعات به جز خواستهای صنفی که داشتیم، خواهان آزادی اون 3 دانشجو هم شده بودیم. پس تجمعات ما صنفی و سیاسی بود.
در هفته‌های اخیر تعدادی از دانشجویان دانشگاه‌های مختلف ایران از سوی مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند. ساناز الهیاری، نسیم روشنایی، مریم شیخ و امیر حسین محمدی فر از دیگر دانشجویان آزادی خواه به شمار می‌روند که طی 1 هفته گذشته بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. سازمان عفو بین الملل با بیانیه‌ای که چندی پیش منتشر کرد از بازداشت این 4 دانشجو خبر داد و نسبت به بدرفتاری و بنا به آنچه در این بیانیه آمده از شکنجه آنها در زمان بازداشت ابراز نگرانی کرده است.
پس از گزارش رضا آژیری به تهران می رویم با گزارشی از علیرضا کرمانی در باره نگرانی از چهارشنبه سوری و همچنین خرید نوروزی.
نفس باد سبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیر دگر بار جوان خواهد شد. چیزی نمانده است، 10 روز دیگر. اما این روزها چه خبر از حال و هوای نوروزی؟ با شایا شهوق شروع می کنیم، روزنامه نگار در تهران.
آب و هوا از نظر هواشناسی که بگی هوا خیلی بهاری شده، ولی اون جنب و جوش همیشگی رو من ندیدم. نمیتونیم بگیم که شروع حال بهاری نیست، هستش. یعنی خیابونا شلوغه، مردم میان برای خرید. یه چیز جالبیه، یه تناقض جالبیه، مغازه‌ها، بوتیک‌ها اینا خلوته ولی خیابونا شلوغه. حالا کمتر شلوغ یا بیشتر شلوغ به نسبت مثلا سال‌های گذشته رو خیلی روش بحث نمی‌کنیم، ولی یه حالت عجیبی داره. مثلا من 2 روز پیش میدون ولیعصر بودم، میدون ولیعصر دور میدون شلوغ بود، ولی مغازه‌ها رو که گذری نگاه می‌کردم، گاهی می‌رفتم تو، اصلا خلوتیش به اطراف خیابون نمی‌خورد.
این پرسش مطرح می‌شود که چرا خیابان‌ها شلوغ و فروشگاه‌ها خلوت است؟ پس خرید شب عید چی؟ نغمه، شهروند ساکن کرج:
اگر بخوام راستش رو بگم، کلیشه‌ای نگم، فکر نمی‌کنم الان واقعا حال هوای وجود داشته باشه، جز اینکه اقتصاد ولسدنکی داریم. الان من دارم واسه خرید میرم، جنسا فوق‌العاده بده، از طرفی هم قیمتا فوق‌العاده بالاست، یا باید به زور بخرم این چیزی که دلم نمیخواد. جنسا افتضاحه، حتی آجیلا افتضاحه. با مامانه وقتی میریم خرید، هیچ کسی نمیتونه خرید کنه.
برخی پایگاه‌های خبری و روزنامه‌های داخلی از ارزان‌تر شدن پوشاک در این روزها خبر میدهند به علت مشکلات اقتصادی تولید کننده ها. بشنویم از شایا شهوق.
یه سری از اجناس ارزون شده، مثل پوشاک تحت تاثیر بحران خاص خودشه. تولید کننده های پوشاک توی ایران یه مقداری توی مسائل خودشون درگیر بدهکاری هاشونن، حالا وام، قرض یا تولید کردن و نتونستن بفروشن. این قضیه خیلی به بازار حراجی ها رونق داده. مغازه‌ها خیلی خلوت، ولی بازار حراجی‌ها، دستفروشی‌های دم خیابون خیلی داغه.
اما گذشته از آب و هوا و حال و هوای خریدهای نوروزی، چهارشنبه سوری هم در این سال‌ها برای خودش مسئله است. پایگاه اینترنتی جمهوریت روز دوشنبه نوشت در حالی که فرماندهان نیروی انتظامی طی روزهای اخیر به طور مرتب به شهروندان درباره چهارشنبه سوری اخطار می‌دهند، نگرانی‌ها درباره برخورد سلیقه‌ای عوامل نیروی انتظامی افزایش می‌یابد. نغمه در این باره می‌گوید:
می‌کنن چون معروف های چهارشنبه سوری دارن. اینم باز به تجربه باید بگم که پارسال مثلا در خونه ما که یک شهرک پردیسانی، مردم شهرک محلی همه پدر مادر جمع در بودن با خوشحالی، ولی میمانم پتر جمع کردن میبردن. تازه واقعا وضعیت اینجا فقط پسرا وسط بودن، چهار تا دونه آتیش میپریدن، هیچ اتفاق خاصی هم نمیافته. ماشین گشت اومد، چه پنجه شفتشون رو برد، دوباره 5 دقیقه بعد یه ماشین از این چیزا بناشون اومد، بقیه رو بردن. حالا من نمیدونم واقعا واجب بود.
خبرگزاری ایسنا خبر می‌دهد نیروی انتظامی در اطلاعیه روز دوشنبه خود آورده است خرید و فروش مواد خطر آفرین و ایجاد صدا و انفجار و مزاحمت اکیداً ممنوع است.
علیرضا کرمانی بود و خرید نوروزی در تهران. و اینک نوبت می‌رسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
تیم فوتبال از شارجه امارات برای انجام دیدار افتتاحیه مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در برابر پرسپولیس روز گذشته وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، تیم شارجه با 24 بازیکن و 10 همراه از طریق فرودگاه دبی به تهران آمد. دیدار تیم‌های پرسپولیس ایران و از شارجه امارات در گروه دوم لیگ قهرمانان روز سه‌شنبه در ساعت 15 به وقت ایران در ورزشگاه آزادی تهران انجام خواهد شد. و پرونده رقابت‌های لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران با قهرمانی تیم پیکان بسته شد. در آخرین بازی لیگ برتر والیبال در سال 87 روز دوشنبه، پیکان علی‌رغم باخت 3-0 در مقابل سایپا به دلیل معدل بالاتر از این تیم، عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. سایپا نایب قهرمان شد و تیم والیبال فولاد ارومیه هم به عنوان برترین تیم شهرستانی در سکوی سوم قرار گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با این گزارش ورزشی بخش نخست را به پایان میبریم.
این رادیو فرداست.
30 دقیقه و 5 ثانیه از بامداد سه‌شنبه گذشته. من حسین قویمی همچنان در خدمت شما هستم و همکارم هانا کاویانی تازه ترین خبرها را به آگاهی می رسند.
با سلام مجدد. در دومین سالگرد ناپدید شدن رابرت لوینسون، مامور سابق پلیس فدرال آمریکا یا FBI در ایران، سنای آمریکا از دولت باراک اوباما خواست تا از هر فرصتی برای ارتباط با مقام‌های ایرانی در این باره دریغ نکند و از ایران بخواهد تا بر تعهداتش برای یافتن آقای لوینسون پایبند باشد. خبرگزاری‌های ایران اعلام کردند که به دنبال انتقادهای گسترده از لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در ایران، مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه این طرح را از بودجه سال 88 حذف کرد. کارشناسان اقتصادی و مرکز پژوهش‌های مجلس در روزهای گذشته به شدت نسبت به این لایحه انتقاد کرده بودند و اعلام کردند که در صورت تصویب آن رکود تورمی در ایران تشدید شده و به نارامی اجتماعی دامن زده خواهد شد. عبدالصمد خرمشاهی، وکیل مدافع رکسانا صابری، گزارشگر ایرانی آمریکایی که در زندان ایوین تهران بازداشت است، میگوید برای نخستین بار توانسته است با او دیدار کند. آقای خرمشاهی به خبرگزاری فرانسه گفته است رکسانا صابری در این دیدار سالم به نظر می رسید. آقای خرمشاهی همچنین یادآور شده است که گفته های جمعه گذشته حسن حداد، معاون دادستان، را در این باره که رکسانا صابری در عرض چند روز آینده آزاد خواهد شد را نمیتواند تایید یا تکذیب کند.
با سپاس از هانا کاویانی میپردازیم در اینجا به گفتگوی ویژه این هفته با خواننده سرشناس سیما بینا.
به دعوت فیلارمونی شهر کن، معتبرترین مرکز فرهنگی و هنری اروپا، سیما بینا خواننده سرشناس گلهای صحرایی گشتی در ترانه‌ها و نغمه‌های بومی و محلی چند استان ایران و افغانستان زد. سیما بینا از 9 سالگی با رهنمودهای پدر موسیقیدان و شاعر خود احمد بینا پا به برنامه کودک رادیو گذاشت و به تدریج به جریه خوانندگان این رسانه فراگیر پیوست. در کنار فعالیت‌های موسیقایی به تحصیل در رشته نقاشی و طراحی در دانشگاه تهران پرداخت. تا پیش از وقوع انقلاب فعالیت‌های هنری سیما بینا بیشتر بر برنامه پرشنونده گل‌های صحرایی متمرکز بود. با آغاز انقلاب و ممنوع شدن صدای خوانندگان زن، این بخش از فعالیت سیما بینا در داخل ایران متوقف شد، ولی تحقیقات و پژوهش‌های موسیقایی وی به ویژه در راستای گردآوری ترانه‌ها و نغمه‌های بومی و محلی ایران شتاب بیشتری به خود گرفت. شکل‌گیری گشت‌های هنری در خارج نتیجه همین تحقیقات است که تازه‌ترین آن برنامه پرشور حالی بود که در آستانه روز جهانی زن در مرکز فیلارمونی شهر کلن آلمان به گوش رسید. در پایان این برنامه با خانم سیما بینا به گفتگو نشستیم.
به نظر من
در این زمین معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
خانم سیما بینا، در آستانه نوروز هستیم و همینطور روز جهانی زن هست. شما در فیلارمونی شهر کلن آلمان کنسرت بسیار باشکوهی برگزار کردید. الان این برنامه به اتمام رسیده. شما بسیار خسته ای. خوشحالم که با شما بار دیگر صحبت میکنم. پیش از این که بپرزیم به جزئیات برنامه این بار، در این گفتگوی ویژه نگاه شما به روز جهانی زن و اصولا روز زن چه هست؟
خیلی خوشحالم که این بار کنسرت من با یک چنین روز بزرگی صادف شد.
شده یا فیلهارمونی چگونه فکر کرده، اما خیلی خیلی باعث خوشحالیه. امیدوارم که این جشن بزرگ که مربوط به همه خانم‌های جهان هست یه روزی هم به خوبی در مملکت خودمون این جشن‌ها با شکوه برگزار بشه و با آزادی هر چه تمام‌تر خانم‌ها بتونن این روز رو جشن بگیرن.
در آستانه نوروز و در شهر کلن آلمان و به ویژه فیلهارمونی که معتبرترین مرکز فرهنگی اروپا هست شما برنامه داشتین. برنامه رو من دیدم، تفاوت‌های بسیاری با برنامه‌های گذشته شما داشت. خیلی خوشحال میشم که از زبان شما بشنوم.
خیلی سعی کردم که حتما این کار رو انجام بدم با گروه و با همه مجموعه‌ای که امشب تونستیم ارائه بدیم از نغمه‌های خراسان، به دلیل اینکه کنسرت قبلی ما اینقدر فاصله ای نداشت که در رادیو ودر کلن برگزار شد. بنابراین دوست داشتم که حتما متفاوت باشه و به این منظور خب سفر طولانی به ایران داشتم که با گروه خودم که چندین سال کار میکنیم با هم دیگه قطعات قشنگ و تازه‌ای رو انتخاب کنیم. فقام کنم شبانم ز دست این زمانم، فقام کنم شبانم ز دست این زمانم، اگر کابل جان برو
در برنامه شما موسیقی خراسان جاری بود، موسیقی مازندران و یکی از ویژگی های برنامه امشب شما موسیقی افغانی بود.
موسیقی افغان یه چیز خیلی تازه‌ای نیست برای من. همیشه در کنار موسیقی تربت جام و جنوب خراسان شباهت های خیلی زیادی داشتیم و نغمه ها و موسیقی خیلی نزدیک به این منطقه. و من خودم هم سفری که سالهای قبل داشتم به افغانستان مجموعه از کارهای افغانی رو هم با گروه خودشون اجرا کرده بودم توی رادیو و یک نزدیکی و هماهنگی خیلی خیلی زیادی به این ملت نازنین احساس میکنم. بنابراین خواستم که این مجموعه رو در کار کنسرت امشب بگنجونم. دعوت کردیم از هنرمند خیلی خیلی با سابقه خوب تابلا نواز هندی که البته چون میدونین تابلا یک ساز مشترک بین افغان و هندوستان هست، ایشون آقای دباشیش که خیلی استادن در ساز تابلا، بخش افغانی ما رو همراه کردن و خیلی دیدین که چقدر سازشون مؤثر بود توی مجموعه کار افغانی. یه بخش دیگه از موسیقی جنوب خراسان مربوط به بیرجند بود که نغمه های قدیمی بیرجند و آوازهایی که دوست داشتم، ترانه های لیلا خانوم، آهوی من، اینها رو با نی آقای حسن مکانیکی که با نام هنری حسن بیرجندی در بروشور یاد شده ازشون همراهی کردن با گروهمون و دیدیم که خیلی موفق شده بود، چون اون بخش بیشتر با نی اداره می شود. اگر نی میره می دادن به مجنون، به مجنون، اگر نی میره می دادن به مجنون، به عالم این چنین رسوا نمی شود.
خانم سیما بینا، شما اشاره کردید به موسیقی افغانی و دلبستگی و شیفتگی خودتون به این نوع موسیقی. ترانه هایی که اجرا کردید نامشون چه بود؟
چند تا ترانه بود سالهای خیلی پیش اجرا کرده بودم با هنرمندای افغانی در خود افغانستان. یکی واوا دلبر. واوا دلبر سبا مزار میرم، جان دلبر دیدن یار میرم. و این ریتم 5/8 و 7/8 یک ریتم مشترک بین جنوب خراسان خراسان و افغان هست، ویژگی موسیقیشونه. آهنگ بعدی جوم نارنجی بود که یه دور با گروه دستان یه وقت اجرا کرده بودم، ولی این از آهنگ‌های سرحدی اون منطقه است، یعنی هر دو طرف میخونن، هم در ایران تربت جام و هم در افغانستان. جوم نارنجی رخسار نارنجی، فرار مرغاب شدم ز دست نارنجی، فرار صحرا شدم ز دست نارنجی. این مرغاب یک شهری در اون منطقه است. آهنگ سومی که خوندم عزیزان دلستان می آید امشب بیا، یک شعر تقریبا عرفانی طوریه که با همون ریتم 5/8 و اینها اجرا میشه و خیلی دوست داشتم. اینم اتفاقا در تربت جام یاد گرفتم از هنرمندی که سرحدی می خوند آهنگ های مرز اون منطقه رو. و بعد آهنگ لیلی لیلی جان که خیلی معروفه و همیشه استقبال میشه. لیلی 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 جان، جان جان مرا کشتی بایرمان، دقیق شلاغ نامدی، وای وای دل ما کردی ویران. زمزمه میکنم براتون. اینا آهنگ های افغانی من بود که آواز و اون تابلو نوازی و قطعاتی که وسطش همراهی کردن یه مجموعه قشنگی شد، نسبت استقبال شد.
شبانم دست این زمانم، اگر کابل جان برو وای وای با خانم ترانم، لیلی 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 جان 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 مرا کشت بایمان، دلی کشلاق نومدی وای وای.
پرسش بعدی من خانم سیما بینا راجبه گشت هنری این بارتون است. اکثرا وقتی که شما برنامه‌تون رو در اروپا آغاز می‌کردین که از آلمان شروع می‌شد، اکثرا اینها به یکی دو تا ختم نمی‌شد، به 10 12 تا 15 تا حتی می‌رسید و بعد قطع می‌شد، می‌رفتین آمریکا و کانادا و اونجا هم برنامه اجرا می‌کردین. ولی این بار فقط دو بار هست، یکی در کشور لوکسانبورگ برپا شد و یکی هم خب در شهر کلم. چطور این بار اینطوری شد فقط شما به دو کنسرت اکتفا کردین با توجه به اینکه نوروز هست و مردم دوست دارن شما رو به خصوص در این ایام شادی آفرینم ببینن؟
فاصله زیادی نبود از مجموعه کنسرت قبلیمون، برای اینکه ما دفعه قبل حدود 6-7 ماه پیش بود که مجموعه کنسرت هایی داشتیم در همه ممالک اروپا. در این حال دعوتی داشتم از فیلارمونی که میگین سالن بسیار معتبر هنری و مرکز هنری آلمان هست، بنابراین خب این خیلی باعث خوشحالی من بود که حتما این دعوت رو قبول بکنم، ولی دیگه مجموعه کنسرت هایی رو در نظر نگرفتیم. فقط یک دعوت فستیوال خیلی جالبی بود در لوکزامبورگ که اون هم معرفی هنرهای مختلف جهان بود که ما هم به هر حال موسیقی سرزمین خودمون رو معرفی کردیم. اینه که حالا به هر حال خوشحالم برای نزدیک بودن به ایام عید و نوروز.
خانم سیما بینا، شما در اروپا وقتی برنامه اجرا میکنید خب با خیال راحت برنامه رو انجام میدید، ولی شما همچنان در ایران غایب هستین. با این موزل چه خواهید کرد بالاخره؟
چیزی که من دقیقا از دل دارم میگم و مدیون مردم و فرهنگ موسیقی سرزمین خودمون، شهرها روستاها هستم و هنوز باهاشون در ارتباطم، میرم بارها اونجا میمونم، هستم با موسیقی ها، با نغمه هایی که یادداشت میکنم. بیشتر عمرم هم خب اونجا فعالیت داشتم، از کودکی تا 27-8 سالگی 30 سالگی که اونجا بودیم، ولی خب الان به راحتی اونجا نمیتونم مجموعه کارهایی که انتخاب میکنم یا گردآوری میکنم بتونم ارائه بدم. این محدودیتی که برای صدای زن هست اونجا مشکل ایجاد کرده برای ارائه کارها. اینه که گردآوری کارها و حال و احوالی که میگیرم برای موسیقی از اون منطقه است، از سرزمین خودمونه، به هر حال ریشه در خاکم هنوز، ولی اینجا فقط برای ارائه دادن کارها مجبورم بیام.
خب ولی آلبوم های شما شنیدم که ایرانم دست به دست میگرده.
الهی شکر، دوست دارم، چون دلم میخواد که این نغمه ها و موسیقی که همینطور که بهتون گفتم مدیون مردم اون سرزمین هستم و از تمام اون شهرها و روستاهای به خصوص خراسان گلچین میکنم، دو مرتبه به خودشون هدیه بشه و به دسترسشون و یک امانتی که دو مرتبه بهشون تحویل بدم با یک تنظیم و اجرای صدای خود.
موسیقی
خب خانم سیما بینا، شما سالیان سال در موسیقی خراسان بودید، اونجاها میگشتید، همونطور که اشاره کردین روستاها رو گشتین، نغمات تازه تری رو پیدا کردید، ولی اینها رو معرفی کردین، شناسوندید. به استان همجوار مازندران رفتین، قبلا خب کارهای شما که شیرازی بود و مال استان فارس و لوری و اینها بوده، ولی در نظر ندید به بلوچستان و سیستان و اون طرف هم برین، به هر حال یه سری کارهای مرزی و اونجا رو هم شما ارائه کنید؟
واقعا خیلی دلم میخواد یه همچین فکری هست در ذهنم با خیلی اشتیاق، ببینم که آیا این فرصت فراهم میشه که این کارو بکنم یا نه، ولی حتما میشه، برای اینکه خواستن توانستن است، اینو امتحانش کردم.
یعنی مقصود خانم بینا این هستش که بعد از این کنسرت ها در نظر دارین برین در اون خطه کارهای تازه‌ای رو بیابید و به هر حال تنظیم کنید و به صحنه بیارید؟
بله، دوست دارم که با هنرمندهای قدیمی اون منطقه ملاقاتهایی داشته باشم. البته نغمه هایی که میخونن و موسیقی سیستان و بلوچستان، البته دو جوره کاملا، باز سیستان یک کمی آسون تره برای من، ولی بلوچستان کاملا یک زبان مشکل تری دارن و نوع صدا سازی و فراز و فرود موسیقیشون خیلی مشکل تره، که باید دو مرتبه واقعا تمرین زیادی تو اون منطقه داشته باشم نغمه هایی که مطابق صدام گلچین کنم. انشالله که بتونم با همون سازهای محلی ارائه بدم.
نوروز داره از راه میرسه، میخواین سال نو رو با شادی آغاز کنین؟
رادیو فردا سر سفره هفت‌سین کنار شماست.
ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا
روز جمعه 30 اسفند ماه از ساعت 7 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر.
رادیو فقط رادیو فردا.
۴۶:۵۰ از بامداد سه‌شنبه گذشته به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و گزارش این هفته ما در باره یکی از چهره‌های موفق ایرانی در فرانسه است که در زمینه ادبیات و شعر فارسی مطالعات عمیقی انجام داده. لیلی انور امروز گذشته از ادامه پژوهش‌هایش درباره مولانا جلال الدین رومی و دیگر شاعران کلاسیک ایران به تدریس ادبیات زبان فارسی در پاریس اشتغال دارد. شرح حال و فعالیت‌های لیلی انور در گزارشی از میرعلی حسینی در پاریس.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
در برخورد نخست، چهره اروپایش و شباهتش به دوران جوانی جولی کریستی، بازیگر انگلیسی، ایفاگر نقش لارا در فیلم دکتر ژیواگو، این تصور را پدید می آورد که با یک بازیگر سینما روبرو هستیم. لیلی انور در 40 سالگی با اندوخته ای از فلسفه و ادبیات کلاسیک ایران به عنوان یکی از کارشناسان ادبیات زبان فارسی در جامعه فرانسه شناخته می شود. لیلی انور که درجه استادی دانشگاه را در رشته زبان انگلیسی در مدرسه عالی ادبیات انگلیسی در فرانسه دریافت کرده، در زمینه ادبیات فارسی نیز درجه دکترا گرفته است و امروز به عنوان رئیس و استاد دپارتمان زبان و ادبیات فارسی در انستیتوی ملی تمدن‌ها و زبان‌های شرقی در پاریس تدریس می‌کند. لیلی انور، دختر منوچهر انور، کارگردان، سینماشناس، نویسنده و گوینده ایرانی است. در ادبیات فارسی مطالعات لیلی انور به ویژه در مورد مولانا جلال الدین رومی است. از او میپرسیم چگونه با مولانا در سن 12 سالگی آشنا شد.
راستش من شانسی که داشتم اینه که همون بچگی شنیده بودم که پدرم بعضی از اشعار مولانا رو میخوند. البته من واقعا کشف مهمی که کردم درست بعد از انقلاب زمان جنگ بود، یعنی موقعی حکومت نظامی بود و ما اصلا مدرسه دیگه نمیتونستیم بریم و یعنی وضعیت سختی بود از نظر تاریخی و اجتماعی و اینا. تنها تفریحی که داشتم اینه که با پدرم میرفتم دوره های شعرخونی و من یادمه که میون همه اشعاری که اونجا خونده میشد همیشه شعرهای مولانا برام بهترین بود، عالی ترین بود.
لیلی انور پس از آشنا شدن با اشعار مولانا برای ریشه یابی آن به مطالعه آثار نظامی گنجوی، عطار و سنایی میپردازد، اما از دید او مولانا جایگاه دیگری در شعر و ادبیات ایران دارد و گاه حتی خود را از شاعران کلاسیک جدا میکند.
مولانا تسلطش بر شعر کامل بوده و واقعا خوب میشناخته شعر رو، ولی با این حال نمیتونیم بگیم که مولانا شعرش کلاسیکه، برای اینکه هر کاری که دلش میخواد با زبون میکنه، هر کاری که دلش میخواد با شعر میکنه. در اون زمان یه دفعه وسط شعر میگه تر لالالا تر لالالا، اصلا از این کارا هیچ کس جرئت نمیکرده بکنه. برای خیلی آزاده زمنا نسبت به شعر، عشقی که به شعر داره برای این نیست که شعر چیز قشنگیه یا مثلا یه تفریحه، واقعا فکر میکنه که قدرت زبون، قدرت استعاره هایی که در شعر هست و قدرت ریتمی که در شعر هست میتونه تحولاتی در روح انسان ایجاد بکنه. مولانا به دلیل تجربه عرفانی و معنوی که داشته، دسترسی داشته به اون چیزی که در تصوف ما بهش میگیم عالم مثال یا عالم خیال، یعنی به یک عالم این که مافوق واقعیت عادیه و میتونه یک واقعیتی رو به دست ما برسونه که ما به صورت عادی بهش دسترسی نداریم، مگر اینکه به قول خود مولانا چشم سر رو بیدار کنیم، بعد از چشم سر برسیم به چشم سر یا چشم سر رو باز کنیم.
لیلی انور از بابت سلیقه‌اش در اشعار مولانا توجه ویژه‌ای به دیوان شمس دارد.
یه روزی با دکتر محجوب راجع به این موضوع صحبت می‌کردم. دکتر محجوب ازم سوال کردن که تزت راجع به چیه؟ گفتم راجع به دیوان شمسه. گفتش که چرا نه مثنوی؟ گفتم خب برای دیوان شمس اون شروع شوقی که در دیوان شمس هست، من خیلی دیوان شمس رو دوست دارم، خلاصه موقع خیلی هم غرق بودم و عاشق به تمام معنی. بعد دکتر محجوب گفتن که خب اون بنه که خیلی جوونی، وقتی که پیرتر بشی میفهمی که مثنوی درش چیزهایی هست که در دیوان شمس نیست، اون وقت یعنی که سر عقل اومدی. فکر میکنم که الان در سن 40 سالگی هنوز لابد سر عقل نیومدم که دیوان شمس ترجیح میدم، ولی نمیتونم بگم ترجیح میدم به معنی این که دیوان شمس از لحاظ خلاقیت شعری، از لحاظ ریتم، از لحاظ اون عشق و دیوانگی که تو همه شعرها هست، خب در آدم حالت وجد ایجاد میکنه.
لیلی انور کتابی تحلیلی در مورد مولانا و آثارش نوشته است. اگر کتاب نهال تجدد به نام رومی سوخته که در سال 2004 در پاریس منتشر شد بیشتر یک رمان است و در عالم تخیل جنبه های زندگی مولانا را ترسیم می کند، کتاب لیلی انور بیشتر جنبه پژوهشی دارد و زندگی مولانا را به دور محور تحول در آثارش بیان می کند. به گفته لیلی انور یکی از دلایلی که سبب شده این کتاب را بنویسد این است که کتاب‌های موجود درباره مولانا به زبان‌های فارسی، انگلیسی، ترکی یا عربی است و به زبان فرانسه تاکنون کتابی تحلیلی و پژوهشی درباره وی به نگارش در نیامده بود.
واسه همین اصلا این کتابو نوشتم، برای اینکه هیچ کسی واقعا به فرانسه یک همچین کتابی ننوشته بود تا حالا. ولی خیلی هم از کارهای فرانک لوئیس بهره بردم و ضمناً کارهای نیکلسون و اساتید دیگه.
مراحل مختلف زندگی عاطفی مولانا را هم برشمردید در کتاب.
چون مولانا خودش دائما از همون بچگی در حرکت بوده. از سفر شروع میشه که مولانا با پدرش از بلخ شروع می‌کنه، راه میافتن میرن تا دمشق و بعد به قونیه و اینها. سعی کردم نشون بدم که از همون بچگی زندگی مولانا همیشه در حرکت بوده و یه سری اتفاقا مثالهای خیلی جالبی میزنه از پیامبرای بزرگ، میگه هم ابراهیم هم موسی هم حضرت عیسی هم حضرت محمد، همه پختگیشون از سفر و حرکت بوده.
لیلی انور در مقایسه آثار مولانا با آثار نویسندگان و شاعران دیگر جهان میگوید
تحقیقات زیادی کردم در ادبیات انگلیسی و فرانسه و اینا، خیلی هم چیزای زیبا و عالی خوندم، ولی نمیتونم بگم که هیچ وقت حتی در ادبیات فارسی هیچ شعری، هیچ نویسنده‌ای، هیچ کتابی اونقدر تاثیرگذار بوده که شعرهای مولانا بوده. و فکر می‌کنم فقط من نیستم که اینجوری فکر می‌کنم، فکر می‌کنم واقعا مولانا یه موجود جدا بوده، یعنی جایگاهی که داره واقعا منحصر به فرده.
لیلی انور با بیان اندیشه‌هایش در زمینه ادبیات ایران و اسطوره‌های موجود در آن، بحث‌هایی نیز در جامعه فرانسه برانگیخته است. به ویژه ایرانشناسان فرانسوی با این فرضیه وی که سیمرغ در افسانه‌های ایرانی مؤنث است و نه مذکر اختلاف نظر دارند.
البته من اولین کسی نیستم که اینو میگم، چون خود آقای گابن یه جایی توضیح میده که اصلا کلمه سیمرغ در زبان پهلوی مؤنث بوده و نه مذکر. با خوندن این جمله برای من این سوال پیش اومد که پس چرا ما در زبان فرانسه سیمرغ همیشه یک مذکر ترجمه میکنیم؟ و به احتمال قوی دلیلش هم اینه که گفته شده که سیمرغ پادشاه مرغانه و ما فکر میکنیم که پادشاه یعنی حتما باید مذکر باشه، ولی اگر شعر نظامی رو مثلا درست بخونیم میبینیم که در خسرو شیرین چندین بار پادشاه به معنی مؤنث اومده. البته شاید نه مؤنث نه مذکر، چون در زبان فارسی ما نه مؤنث داریم نه مذکر، ولی دلیلی که آدم میتونه بگه که سیمرغ به یه معنی مؤنثه اینه که در شاهنامه سیمرغ تخم میذاره و وقتی که به سام میرسه به عنوان یه مادر به سام میرسه و نه به عنوان یه پدر.
لیلی انور در تحقیقاتش در مورد نظامی گنجوی به این نتیجه میرسد که از نقطه نظر فلسفی نظامی یکی از کاملترین شاعران است.
یک سری مسائل اجتماعی تاریخی در افکار نظامی و اشعار نظامی هست که میشه با یه دیدگاه مارکسیستی بهش نگاه کرد. ولی اونایی هم که میگن که عرفانیه، اونا هم درست میگن. برای اینکه جنبه‌های عرفانی شعر نظامی خیلی قویه. جنبه‌های زیباشناسیش همینطور. خیلی اندیشه نظامی از این لحاظ قوی و غنیه.
یکی از کارهای عمده لیلی انور که از طریق برگزاری سمینارهای گوناگون برای شاگردانش مورد توجه قرار گرفته، مطالعه روی ادبیات عرفانی ایران است و برای نمونه به زودی داستان لیلی و مجنون نظامی گنجوی و منطق الطیر فریدالدین عطار را مجدداً ترجمه و منتشر خواهد کرد. بخش دیگری از فعالیتش تدریس ادبیات زبان فارسی از قرن 12 تا زمان نورالدین عبدالرحمن جامی در قرن 15 میلادی است. از کارهای دیگر لیلی انور در فرانسه شناساندن ادبیات معاصر ایران است و به ویژه از متن‌های ادبیات زنان نویسنده معاصر در تدریس زبان فارسی به دانشجویان این رشته استفاده می‌کند. در این راه ابتدا از نثر این نویسندگان معاصر بهره می‌جوید و رفته رفته با یاری گرفتن از شعر دانشجویان را به دنیای اشعار معاصر ایران می‌برد.
سعی می‌کنم بفهمم و بفهمونم که شعر و به خصوص شعر فارسی چجوری می‌تونه الان حتی بعد از 700 سال با ما حرف بزنه، به ما درس زندگی بده. دیدگاه هم به ادبیات بیشتر یک دیدگاه به این معنی میشه گفت عرفانیه. یعنی سعی می‌کنم که الان در فرانسه یا وقتی به انگلیسی می‌نویسم برای کسایی که انگلیسی می‌خونن، یک جوری بفهمونم که در فرهنگ ایرانی شعر فقط وقت‌گذرانی نیست. شعر یه چیز خیلی مهمیه که می‌تونه هر انسانی رو کمک بکنه برای پیشرفت درونی خودش.
هر دو ماه یک بار یک صفحه اختصاصی در ماهنامه لوموند د رولیژیون، لوموند مذاهب دارد که در آن به تحلیل متن‌های معنوی مهم جهانی می‌پردازد. در یکی از این مقاله‌ها لیلی انور نشان می‌دهد که چگونه خواندن متن‌های داستایفسکی می‌تواند به دگرگونی دیدگاه انسان کمک کند. یکی دیگر از طرح‌های آینده لیلی انور انتشار بخشی از دیوان شمس به زبان فرانسه است. در طول سال‌ها اقامت در فرانسه، لیلی انور از نقطه نظر سیاسی موضعی ویژه خود دارد و فرای مسائل گوناگون موجود در ایران مأموریت خود را بیشتر فرهنگی می‌داند.
رسوندن صدای این ادبیات، صدای این شاعرها، چه شاعرای قدیم چه شاعرای معاصر، نویسنده‌های معاصر، یه فعالیت فرهنگیه که نتیجه‌اش به یه معنی سیاسیه. ولی فکر می‌کنم که اگر آدم واقعاً کارشو درست انجام بده و به دنیای غرب برسونه فکر ایرانی، فرهنگ ایرانی درش چه بزرگی‌هایی نهفته، در واقع بهترین دفاعو کرده از ملیت خودش و فرهنگ خودش.
در برابر اندیشمندان دنیای ادبیات فارسی که سال‌های درازی را صرف پژوهش و تحلیل در زمینه ادبیات ایران کرده‌اند، لیلی انور از جوان‌ترین آنهاست. از او می‌پرسیم آیا جوانیش در مسیری که انتخاب کرده سبب پیش‌داوری از سوی پیشکسوتان شده است یا نه؟
مرتب پیش اومده. چون هم سن مهمه، همین که
زن بودن
دقیقاً. و اینی که میگم فقط استادای ایرانی نیستن. خیلی از استادای اروپایی یا آمریکایی هم یه کمی به دلیل زن بودن و جوان بودن پیش‌قضاوت می‌کنن. ولی
زن بودن، جوان بودن، بلوند بودن
هم البته جزش هست. اتفاقاً یادم یه روزی یه کنفرانسی داده بودم راجع به مولانا، شاید 10 سال پیش بود. بعد از کنفرانس آقای اومد دیدن من، گفتش که والا حرفتون خیلی جالب بود، ولی یه ریش سفید شما کم دارین، برای که از این حرفای گنده بزنید.
آیا پیش بینی می‌کنید روش و پژوهش‌هایی رو که در پیش گرفتید به نوعی منتقل کنید به نسل جوان؟
راستش خیلی امیدوارم که بتونم یه کاری در این زمینه انجام بدم. اتفاقا یه خانومی از دانشگاه تهران قرار بود تزمو ترجمه کنه، برای اینکه در تزم این روش رو پیاده کردم واقعا. یعنی مثلا شعرهای مولانا رو گرفتم، تجزیه تحلیل کردم، سعی کردم نشون بدم که ساختارش چجوری باعث میشه که انقدر تاثیرپذیره. و این کارو تا حالا هیچ کسی با شعر مولانا نکرده بود، این نوع تجزیه تحلیل رو.
نظر بسیار مثبت و امیدوارکننده‌ای به دانش جوانان نسل امروز ایران دارد.
تحولات خیلی مهمی ایجاد شده در ایران. ترجمه‌های زیادی شده از نقدهای ادبی به زبان فرانسه یا انگلیسی. این ترجمه‌ها باعث میشه که نسل جوان ایرانی‌ها هم فرهنگ ایرانی رو فرا بگیرن، هم فرهنگ غرب رو. و وقتی که این دو تا فرهنگ رو بیارن جمع بکنن در پژوهش‌های خودشون، اون وقت اونها میشن پرچم‌دار این جهش تازه و خیلی دانشجوهای درخشانی الان هستن در ایران.
یکی دیگر از کتاب‌هایی که لیلی انور نوشته، کتابی است درباره ملک جان نعمتی، شاعره کرد ایرانی قرن 20. لیلی انور در کلاس‌هایش علم ترجمه را نیز تدریس می‌کند، با بنیاد میراث ایران در لندن نیز همکاری دارد و قرار است از ماه آوریل آینده به عضویت هیئت علمی آن نیز درآید. وی گذشته از مطالعات و پژوهش‌هایش در زمینه ادبیات و شعر فارسی، با هنر تئاتر و هنر خوانندگی اپرا نیز آشنایی دارد و به شیوه آماتور با اجرای آنها هنرنمایی می‌کند. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
با گزارش ویژه میرعلی حسینی درباره لیلی انور به لحظات پایانی مجله نیمه شب میرسیم. ولی به یاد داشته باشید که ایمیل، تلفن و اسمس رادیو فردا همگاه در دسترس شماست و میتوانید با هر یک از این ابزار ارتباطی با ما در رادیو فردا تماس بگیرید و درباره مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یا هر مسئله دیگه‌ای که مورد نظرتونه اظهار عقیده کنید. پیام‌های شما از این طریق به گوش شنوندگان رادیو فردا خواهد رسید. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. تا لحظات دیگه همکارم هانا کاویانی با گزیده خبرها با شما خواهد بود و به یاد داشته باشید که رأس هر ساعت 3 دقیقه خبر خواهید شنید تا بامداد، ساعت 7 بامداد. و به یاد داشته باشید که می توانید با رادیو فردا تماس بگیرید و اظهار نظر کنید. روزگارتان خوش.